در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. جهان را می شناسد لحظه غمگین و شادش را. جهان را می شناسد لحظه غمگین و شادش را. از این رو سخت در آغوش می گیرد جوادش را. جهان از بعد عیسی اولین بار است با حیرت درون قالب یک طفل می‌بیند مرادش را. چه طفلی، چه طفلی، طفل معصومی که پیر دیر را حتی هوایی می‌کند از نو بسازد اعتقادش را. چه ذکری بر زبان دارد، چه رازی در بیان دارد که هر عالم به این معیار می سنجد سوادش را. قدم آهسته بر می دارد و پیوسته تا منزل که راه مستقیم از او بجوید امتدادش را. به جای کاظمین امسال همراهی شدم مشهد، به جای کاظمین امسال هم راهی شدم مشهد. نشد تا سرمه چشمم کنم خاک بلادش را. سلام به باب المراد، سلام به جواد الائمه، سلام به اقیانوس سخاوت، سلام به دریای کرامت و سلام به شما که در عید میلادش غرق شادی هستید. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله به حق باب المراد تک تکمون به مراد دلمون برسیم و انشالله هممون زیر سایه حضرت رضا عاقبت به خیر بشیم. خوشحالیم خدمتون هستیم. امروز بنا بود که خدمت ها جای بهشتی باشیم، منتها خیلی کم سعادتیم و خیلی کم توفیق، ولی خوشحالیم که با احترام در محضر عزیز دلمون حاجی حسینی هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز. واقعا منم خودم یکی از مستمعین پروپا قرص جلوه بهشتی بودم. مباحث قرآنی بسیار بسیار جالب و زیبا، امیدواریم که همیشه بتونیم از محضرشون استفاده کنیم
انشاءالله.
زیب تبریک بگم، اشعار زیبایی خوندی در ولادت وجود مقدس امام جواد سلام الله علیه. به همه عزیزان نداره اول بسم الله گلایه ای هم بکنی؟
نه چشکال داره.
شما شدید من این چند روز گذشته با دوستان صحبت میکردم، میگفتم مثلا من شب شنبه یه جلسه ای وعده دادم باید برم سخنرانی مسجد اعظم سخنرانی داشتم. باور میکنید قالب دوستان میگفتن به چه مناسبت سخنرانی؟
آها نمیدونستن اصلا چه خبره.
یعنی مؤمنین ما، متدینین ما، مذهبی های ما، ما سر کارمون با همین دوستان هست. شاید کمتر موردی بود که من بگم آقا شب شنبه جلسه دارم، یادش باشه مناسبتش چیه. این پسندیده نیست. گفتم متاسفانه اونقدر ما سرگرم شدیم، به چی سرگرم شدیم بماند که دیگه یادمون میره آقا دهم ماه رجب و ولادت وجود مقدس امام
ابن رضا
جواد سلام الله، خیلی ناراحت شدیم. حالا تازه گذشت دیگه، سوم ماه رجب شهادت امام هادی علیه السلام مگه نبود؟
بله بله.
باور بفرمایید خیلی دوستان آقا من سوم جمعه میخوام برم تهران برنامه، چه مناسبتی سوم ماه رجب؟ مذهبی های ما نمیدونستن، فکری باید کرد، نمی چیکار باید کرد،
برازنده ما نیست.
حالا پیشا پیش من بگم برای این که از آنی وقت شاید یادشون رفته باشه، امروز دهمه، سیزدهم ماه رجب دیگه، اینو یادمون بره بده دیگه، دوشنبه شب، شب ولادت وجود مقدس
امیرالمؤمنین
مولا الموحدین امیرالمؤمنین. تو رو خدا اگر کسی یادش نیست ما گفتیم، بعد نگین آقا اگه یادمون بود چه می‌کردیم. و بعدم پنج شنبه هم که 15 نیمه ماه رجب، اولا شب نیمه ماه رجب شب بسیار با عظمتیه،
ایام اعتکاف هم که در
ایام بله، اصلا نیمه ماه رجب رو میدونید قفیله مینامن، میدونید چرا؟ شب نیمه ماه رجب مرحوم ملک تبریزی داره بهش میگن قفیله، چون مردم غافلن از عظمت شب نیمه ماه رجب. از عظمت حالا نگاه کنن مفصل مرحوم مقدس قمی هم آورده. و شب رحلت عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها، خواهش میکنم ماه رجب 13 14 15، باز دوباره نگین ما یادمون نبود،
27 هم که مبعث نبی مکرم،
25 شهادت آقا و مولایمون موسی بن جعفر سلام الله علیه، 26 خیلی ها غافلن، وفات از ابو طالب سلام الله علیه، پدر بزرگوار امیر مؤمنان، 27 مبعث تا برسیم به شعبان. خلاصه من این کمی واقعا ناراحت شدم، آزرده خاطر تو مؤمنین متدینین میگفتی آقا مجلس داریم دیشب، میگفتم برای چی؟ حالا به هر حال تبریک عرض میکنیم انشاءالله،
سلامت باشید، خوشحالیم خدمتتون هستیم، دلتنگ مشتاق دیدار
محمد
و خوشحالیم که در محضر حاجی حسینی عزیزمون هستیم، جای آجای بهشتی خالی است، از همینجا بهشون سلام میکنم و باید همین مصرع رو بگم که صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت، و حالا خوشحالیم که در محضر نهج البلاغه شریف هستیم، حکمت‌های ناب نهج البلاغه، ببینیم که امروز حاجی حسینی عزیز بر ما چی برمقال آوردند و بر ناس چه نکاتی.
من هم یک بار دیگه از همینجا عرض ارادت و سلام و اخلاص خدمت سرور عزیزم حاجی بهشتی دارم، حکمت 150 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه. جناب آقای شریعتی، برای عظمت این حکمت یه جمله کافیه. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه که نهج البلاغه رو جمع آوری کردن، میفرمان لولم یکن فی هذا الکتاب الا هذا الکلام، اگر در نهج البلاغه جز حکمت 150 نبود، برای عظمت نهج البلاغه کفایت میشه.
همین کافیه،
یعنی 240 تا خطبه، دو برابرش 480 تا حکمت، 79 تا نامه، یک طرف. سید رضی میفرماد اگر فقط همین حکمت تو نهج البلاغه بود برای عظمتش کافی. من خواهش میکنم عزیزانی که سخنرانی میکنن، اهل قلمن، اهل بیانن، از این حکمت غفلت نکنن. قریب 40 موعظه تربیتی و اخلاقی تو این حکمت هست. خواهش میکنم از سروران عزیز روحانی خودم میخوام، حتما یکی از محورهای سخنرانی، خیلی حکمت واقعا دریایی، سالا انشالله وارد این دریا بشیم معلوم میشه که چه خبر است. فقط من فضای این ایراد این حکمت رو بگم. در روایت هست که این سید رضی می نویسد که سألهو قال علیه السلام لرجل سألهو ان یعظهو، کسی به امیر مؤمنان گفت آقا ما رو موعظه کنین. این حکمت موعظه امیر مؤمنان سلام، تا آمدن موعظه کنند، خواهش میکنم عزیزان به فضای این حکمت و شرایط حاکم بر زندگی امیرون سلام الله علیه عنایت کنن. تا آمدن این موعظه رو شروع کنن، عبارت اینه که خنقت الابره، حمد الله، اول حمد و ثنا میگم تو خود، خنقت الابره، گریه امان نداد. حضرت شروع کردن گریه کردن، عبارت اینه در کنز العمال متقی هندی آمده، میدون کنز العمال از منابع اهل سنت هست، تقریبا حدود 500 سال پیش این نویسنده زندگی میکرده، متقی هندی، این گزارش رو او مینویسد. حضرت شروع کردن گریه کردن، بکا حتی خولت لحیته به دموعه،
ای جانم،
تمام محاسن حضرت پر از اشک شد، جرت عشق از محاسن
جاری شد، جاری شد. چکید.
کیه شما آقای جمع شدید؟ کی سراغ داری؟ آدم یه موکی شده در این مصیبت یه جوری گریه کنیم که محاسن اون پر از عشق میشه و عشق جریان پیدا کن. می نویسد ثم نفض لحیته، حضرت دستی به محاسنشون می زدن، عشق محاسن حضرت می پاشید به بدن کسایی که پای منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه
نشست.
حتما بینندگان عزیز سوال میکنن که خب چرا حضرت گریه میکردن، همچین گریه سنگین. داستانش این است که این حکمت در گزارش تاریخ آمده بعد از جنگ نهروان هست، سه جنگ سنگین تحمیلی داخلی بر امیر مؤمنان سلام، خیلی سنگین بود این جنگ ها. بعد نیست من اشاره کنم خیلی سریع، میدانید عزیزان من امیر مؤمنان سلام الله علیه سه مشکل عمده داشتن که دیگه روزای آخر بالا منبر بلند بلند گریه میکردن و ما نداریم یه همچی چیزی. یه حاکم به هر حال معمولا انسان اگرم گریه ناراحتی
ظاهر خودش رو حفظ میکنه،
بله. چی شد؟ امیر مؤمنان سلام الله علیه درگیر سه مشکل بودن. یکی جمع زیادی از یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه توسط معاویه ترور شده بودن یا در جنگ ها به شهادت رسیدن. ترور هم زیاد داشت. مثلا میدونید مالک اشتر در میدان نبرد به شهادت نرسید. کسی جرأت رویارویی با مالک اشتر نداشت در میدان نبرد. مالک کجا شهیدش کردن؟
تو مسیر مصر
که میرفت به مصر و عسل مسموم بهش دادن. خب معاویه فرستاده بود از مالک و شهیدش کرد. یا مثلا خیلی از یاران امیر عمرو بن حمق خزائی، بخوام بگم فصل مفصله، عمرو بن حمق خزائی از یاران بسیار خوبه، جز حواریونه که وقتی میگن این حواری و علی ابن ابی طالب، اصحاب خاصی که عمرو بن حمق خزائی میاد. معاویه ترورش کرد، مدت ها تعقیبش کردن، نتونستن پیداش کنن، گرفتنش، سر از بدنش جدا کردن و با کمال بیرحمی سر خانمش منتظر بود دیگه، چون مدت ها شوهرش عمرو بن حمق صحابی جلیل القدر امیر مؤمنان مدت‌ها مخفیانه زندگی میکرد از ترس معاویه. گرفتنش و خانمش هم منتظر بود امروز میاد فردا میاد. یه روزی در خونه رو میزنن، در رو باز کرد، سر بریده عمرو بن حمق رو انداختن جلو به خانمش. سر بریده رو که دید به مأمورین معاویه گفت، گفت پس یه پیامی از طرف من به معاویه برسانید و بگید کسی رو به شهادت رساندید که من که همسر او هستم تو زندگی مشترک ندیدم یک روز روزه نباشه، یک شب مشغول عبادت نباشه. خیلی از یاران حضرت رو ترور کردن، یا در جنگ ها شهید شدن یا در ترورهایی که معاویه انجام. و حرکت دومی که معاویه انجام عملیات ایزایی بود. شهرهای مرزی قلمرو به حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه، معاویه لشکری رو جمعیتی رو میفرستاد، میدونست که نمیتونه اونجا بمانن، فقط قتل و غارت و خودش گفته بود، گفته بود اگر تونستید به قتل برسانید، اگر نامه‌هاش هست ابن ابلحدید نقل کرده، اگر نمیتونید خانه هاشون رو آتش بزنید غارت بکنید،
رحم نکنید.
میگو به همین تعبیرش تو تعبیر معاویه تو نامه‌اش هست، گفت اگه خونه کسی رو آتش بزنید اموالش رو غارت کنید، مثل کشتن خودشه. آدم زنده باشه ولی بدون تمام هستیش از بین رفته، تمام زندگیشو آتش زدن، اموالشو غارت، اینا مثل قتله. میگه یا به قتل برسانید یا بکشید یا اموال و غارت اون خونه ها رو آتش بزنید. از جمله مثلا در قضیه هجوم لشکریان معاویه به شهر انبار، انباری که از شهرهای مرزی قلمرو به حکومت امیر مؤمنان سلام الله علیه است، که خطبه 27 حضرت مفصل گزارش دادن، من بر نمیگردم الا برم تو اون خطبه، دیگه وقت میزه. پس بنابراین دو تا جنایت رو معاویه انجام داده بود، یکی ترور یاران امیر مؤمنان سلام الله علیه که دیگه حضرت روزای آخر بالا منبر نام این شهدا رو میبردن، عین عمار، عین دو شهادتین، عین دو طیهان، نام اینا رو میبردن، بلند بلند گریه میکردن
از شدت غربت و تنهایی.
و مشکل دوم، دو حرکت معاویه بود، مشکل دوم این که خود یاران حضرت هم از این جنگ ها خسته شده بودن و دیگه با حضرت همراهی نمی کردن. خطبه 27 رو از زن نگاه کنن، اوائل نهج البلاغه است، وقتی حضرت مردم رو دعوت کرد تو همین قضیه عملیات ایزایی معاویه که بیاین بریم جواب معاویه رو بدیم لشکری، فرمون ما قضی قومون فی اقر دارهم، ما بنشینیم اینجا دشمن به ما هجوم بیاره، اینجا بخوایم باش به جنگیم ذلیل میشیم، ما باید پیش دستی کنیم. معاویه اصلا اساس حکومتش باطل بود دیگه. به هر حال نمی آمدن یاران امیرمون سلام الله علیه، نمی آمدن حضرت، خودشون در روایت در تاریخ هست حضرت تنهایی را افتادن برن نخیله، لشکرگاه، محلی که سپاهی اونجا جمع می شدن. دیگه به غیرت اینا برخورد و گفتن آقا شما برگردید، ما خودمون میریم. حالا خطبه 27 رو عزیزان ببینن. به هر حال دلیل گریه شدید امیر مؤمنان سلام الله علیه این بود که هم خیلی از یارانشون رو آخرای عمر حضرت هست، بعد از جنگ نهروان هست، هم یاران زیادی رو از دست داده بودن یا در جنگ‌ها یا در ترورهایی که معاویه انجام داده بود و هم این عملیات‌های ایذایی و هم بی‌وفایی و خستگی مردم. حالا بگیم مردم خسته شد دیگه، همراهی نمی‌کردن. لذا نوشتن که حضرت گریه مفصلی کردن، گریهشون که تمام شد شروع کردن به خوندن این حکمت. پس فضای ایراد این حکمت 150 اینه.
بله،
کنز الاموال مفصل نوشته. حالا حضرت شروع کردن به موعظه. عرض کردم قریب 40 موعظه و دستور تربیتی و اخلاقی، شاید ما بتونیم یکیشو امروز مثلا ترجمه کنیم. قال علیه السلام لرجل سأله ان یعذ لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر العمل. از کسانی نباش که آرزو داره آخرت آبادی داشته باشه ولی بدون عمل. لا تکن ممن یرجو الاخرته به غیر العمل. دوست داره یه آخرت خیلی آباد و خوب و
هیچ کاری هم نمیکنه
ولی با دست خالی. خدا رحمت کند مرحوم استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه که از شارحین نهج البلاغه هست، من بارها عرض کردم برای حق شناسی بازم عرض میکنم، ما در این نهج البلاغه مقیدیم 5 تا شرح رو حتما ببینیم، گاهی شرح‌های دیگه هم می‌بینیم ولی 5 تا شرح رو حتما می‌بینیم. یکی شرح ابن میثم هست که جز قدیمی ترین شروع هست، ابن میثم بهرانی. دوم شرح ابن ابوالحدید معتزلی هست که خیلی مفصله. سوم شرح مرحوم میرزا حبیب الله خویی هست رضوان الله علیه، منهاج البراءه.
شرح مرحوم توستری هست.
احسنتم، حافظه شما خیلی خوب الحمدلله. شرح مرحوم توستری هست که ایشون هم با نگاه تاریخی و ادبیاتی خیلی زیبا وارد شده. و پنجمیش هم
شرح آیت الله مکاره.
احسنتم، شرح 15 جلدی پیام امام امیرالمومنین سلام الله علیه مولا آیت الله مکارم شیرازیه. خب الان بخوایم به عموم مردمی شرح فارسی معرفی کنیم،
همین شرح
همینو با هم بعد. و من متاسفم که این شرح هنوز ناشناخته است،
محجوره. بله متاسفم.
تفسیر نمونه خیلی شناخته شده، بعضی جلاش چاپ 70-80 ولی پیام امام امیرالمومنین سلام الله متاسفانه حتی در میان خواص شناخته شده نیست. ما این 5 تا رو حتما نگاه
می‌کنیم. گزیده نداره داراجا؟
نه گزیده نداره. و این 5 تا رو حتما ببینیم. یه شرح دیگه از جمله این فی ظلال نهج البلاغه رو گاهی نگاه میکنم. مرحوم استاد محمد جواد مغنی رضوان الله علیه ذیل همین جمله اول خیلی تعبیر جالبی داره. میگه متاع قلیل دنیا، دنیا قرآن نمیگه، قلیل میشموره. به هر حال کسی میخواد تو دنیای موفقیتی پیدا کنه بدون تلاش نمیشه. یه تاجر موفق، یه پزشک موفق، یه عالم موفق، یه استاد دانشگاه بدون تلاش که به جایی نمیرسه. وقت شما چطور انتظار دارید آخرت آباد داشته باشید بدون تلاش؟ امکان نداره. وقتشون مثال میزنه، میگه همین آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره، آیات فراوانه به عنوان نمونه صریح قرآن، سوره مبارکه بقره 214، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تعارف نداره قرآن که ام حسبتم، ترجمه هم نمیخواد عزیزان، با بعضی از آیات ترجمهش آش خیلی پیچیده نیست. ام حسبتم، شما گمان کردید، ان تدخل الجنه، میرید بهشت، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اونا که قبل از شما بودن چقدر سختی ها کشیدن، مست هم البعصا و ذرا، اونقدر در جهاد سختی کشیدن، حتی و زلزلو، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، اینقدر سختی ها شدید بود که مردم یاران رسول خدا، یاران اون پیامبر میگفتن متى نصر الله، پس کی یاری خدا میرسد؟ قرآن میگه نگران نباشید، الا ان نصر الله قریب. بنابراین فکر نکنید بهش رو بدون سر، ام حسبتم ان تدخل الجنه، بهش میرید بدون این سم.
به قول شهید بهشتی، بهش رو به بها میدن نه به بهانه.
حالا ببینید این جمله بسیار، من گاهی هم نقد میکنم، بعضی دوستان میگن آقا ما به این جمله نقد داریم. خب ببینید ایشون منظورشون چیه، میگه به بها میدن نه بهانه. بهانه اگه منظور از بهانه عمل صالحه، بله با اونم بهاست،
اونم جزء بهاست،
میگن آقا خدا به بهانه میده، بله بهانه ای که یعنی مثلا عمل صالح میگید آقا توسل به اهل بیت علیه السلام، خب این همه میشه بها دیگه، در
همینطوره، بله
بها هست،
بله بهاست.
وقت جالبه، نمیدونم نباید بی ارتباط باشه، بلافاصله بعد از این آیه بعدی چیه؟ اول میگم حسبتم، شما به همینجوری میرید بهش، بلافاصله آیه بعد 215 یسالونه که مازا ينفقون، خدای ما چی در راه خدا انفاق بکنیم، چی انفاق؟ ببینید یعنی اگه میخواید بهش بری یه قدمش همین انفاقه، گذشته از مال شما، اگه حاضر نیستی از مال خودت بگذری، به واجبات مالیت عمل بکنی، به تکالیفی که داری، حواست به برادرت، خواهرت، گرفتارها، بیچاره ها، اگه اینو حاضر پس چطور انتظار داری بهشتی باشی؟ تدخل الجنه یسالونه که مادا ينفقون، چی انفاق؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، اول ارحام و معرفی میکنه، پدر مادر نزدیکان، بعدم ولی یتام و بالمساکین،
اینا همون قدم ها و گام هایی که باید برداریم،
یعنی به هر حال بله، لا تکن من من یرجل آخره بی، یعنی بسم الله میخواهید راه رو بدونی، یکی از راهاش همینه. بارها این حدیث و خدمت بینندگان عزیز خونده ایم، امام صادق علیه السلام فرما ما بل الله العباد، سنگین ترین آزمون بندگان، سنگین ترین آزمونش گذشته از ماله، خیلی سخته،
جون میدم ولی پول نمیدم،
جون آدم حاضر بده ولی از مال حاضر، ما بل الله العباد اشد، این سنگین ترین آزمونه. پس جمله اول اینه لا تکن من من یرجل آخره، فکر نکن به آخرت آبادی میرسی به غیر العمل. من به ذهنم رسید چون در آستانه ولادت امیر مؤمنان سلام الله علیه هستیم، بسم الله آقا امیر مؤمنان از خودشون، از خود حضرت شروع کنیم. حضرت میفرما آقا دست خالی نمیشه امید به رضوان الهی داشته باشه، درسته؟
بله.
سیره خود حضرت چی بوده؟ یه داستانی دیدم تو نهج البلاغه هست در بخش حکمت ها، حکمت 77، عزیزان نگاه کنن حکمت 77، ولی اینجا مختصرشه، مفصلش رو سید رضی رضوان الله علیه، همین سید رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کردن، کتاب دیگه دارن خصائص الائمه، ویژگی های اهل بیت، اونجا مفصل این داستان رو آوردن. ابن عبدالهدی در شرح نهج البلاغه تو همه مصادر قدیمی هست. خیلی جالبه. ببینید حضرت وقتی میگن دست خالی نمیشه بری بهش، خودشون چیکاره بودن؟ خودشون دست خالی بهشتی شدن. خودشون دست خالی به بالاترین مقامات رسیدن. جالبه، داستان قابل توجهه. من این داستان رو بگم به نظرم بهترم تو ذهن میمانه. شخصی از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه به نام زرار ابن زمره، زرار ابن زمره، حالا اسم مهم نیست، که از اصحاب بسیار خوب امیر مؤمنانه. پایان داستان معلوم میشه که چه یار با وفایی بود، که واقعا آدم باید آرزو کنه کاش ما 1% ارادتی که اینا به امیر مؤمنان سلام الله علیه داشتن ما داشته باشیم، 1%. حالا پایانش یه جمله‌ای داره براتون میخونم. این صحابی امیر مؤمنان یه وقتی در یه جلسه با معاویه روبرو شد، حضرت به شهادت، امیر مؤمنان به شهادت رسید، یه جلسه پیش اومد شما معاویه، معاویه گفت امیر مؤمنان رو برای من توصیف کن، بگو آقا تو که شما که با امیر مؤمنان محشور بودید ویژگی های امیر مؤمنان چی بوده؟ گفت من رو با آف بدار. معاویه اصرار کرد، شروع کرد 16-17 تا ویژگی گفته. حالا من واقعا خجالت میکشم چون حق این کلمات با یه ترجمه ادا نمیشه، 17 تا ویژگی حداقل 17 مجلس میخواد که ببینیم چجوری داره معرفی میکنه. ولی به عجله میگم، قال، جواب معاویه رو داره میده، قال کان والله بعید المدا شدید القوا یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه و تنطق الحکم من نواحیه. ویژگی اول امیر مؤمنان کان والله، به خدا قسم، بعید المدا. بعید المدا یعنی چی؟ این همتش بلند بود. امیر مؤمنان انتظار داره مؤمن همتش بلند باشه. آقا برای دنیا همتتون بلند باشه، برای آخرت همتتون بلند باشه. دیروز در یه خبری میخوندم در یه جایی، حالا یه جوری میگم که کسی تطبیق نکنه با کسی، یه آقایی که مثلا فرض بفرمایید چند واحدای مفصل ساخته، نه یه واحد، مثلا چند تا
مجتمع های
مسکونی مفصل مالش هست، گفتن بهش مراجعه کردن، گفتن یه بچه یتیمی هست، خلاصه گفتن ما به این بگیم اقلا لابد دو تا از این مجتمعها رو میده یا دو تا واحد اقلا میده، خانواده ایتامی هستن ما تحت پوشش میخواییم قرار بدیم. امیر مؤمنانم ابوالایتام بوده، اگه میشه خدا میدونه آدم باید گریه کنه. نمیشه 20,000 تومانی آقا دست کرده جیبش 20,000 تومان کمک.
20,000 تومان یا 20 میلیون تومان؟
20,000 تومان کمک کرده. چند مجتمع مسکونی 20,000 تومان کمک کرده. خیلی زحمت کشیدن. عیب نداره اینو بگم. به هر حال کلایه است. ما از خودمون داریم. همه هم باید بشنویم. و یه وقتی من مشهد مشرف نباید میگفتم مشهد مشهدی ها، ما مخلص همه مشهدی ها هستیم، کسی از ما گلایه نکنه. و واقعا چاکر و خاک پای
درجه همه. یک دوست داشتنی. بله.
حالا میگیم آقا مثلا میگیم قوم خودمون، حالا یه شهری بودیم به هر حال. یه آقای آمد پیش من گفت آقا این وصیت نامه پدر ما رو شما میشه ببینید که چیکار باید بکنیم. گفتم باشه، حالا ما یه وصیت نامه گفتیم اما دیگه بنای سر که وصیت نامه نوش ما
بیاره اینجا
گفتیم حالا باش کاری نداشیم نشستیم. گفتم حالا ثروت پدرتون اول بگین چقدره، بعد ما وصیت نامه رو باز بکنیم ببینیم مثلا ثلثش چیه. و معلوم نیست ثروت چقدره. گفتم آقا معلوم نیست که، خب از ما چیکار بکنیم الان؟ اون اول باید معلوم بشه. به جان خدا و عاشق خدا میدونه، بدون مبالغه میگم، من گاهی به دوستان گفتم تصور نکنن ما میشینیم یه چیزی مثلا معاذ الله ببافیم یا مبالغه کنیم حتی. گفت ثروت معلوم نیست، چون خیلی ثروت داشته، زمین داشته، باغ داشته، نمیدونم مغازه داشته، بازار کجا داشته، ارز خیلی. گفت 3 نفر رو استخدام کردیم، 3 تا حسابدار. گفتن قول دادن تا 3 ماه دیگه مجموعه اموال ایشون رو محاسبه کنن به ما بگن.
الله اکبر.
گفتم خب حالا با این ثروت کار خیری هم داره؟ گفتن دیگه وصیت نامه دست شماست. بینی و بین الله من گشتم این وصیت نامه رو اول و آخر و اول و آخر، بالاخره یه جا پیدا کردم، دیدم نوشته بعد از مرگ من شما اجازه دارید به فقرای مشهد از ارث من 100,000 تومان بدید به فقرای مشهد. گفتم نگفتن این 100,000 تومان رو یه جا بدین یهو بورس مشهد به هم می‌ریزه؟ 100,000 تومان یهو بریزید تو بازار مشهد؟ یه جا بدین، کم کم بدین. 3 ماه گفتن 3 نفر استخدام کردن، 3 ماه دیگه خبر بدن مجموعه ثروت. وقت 100,000 تومان. چند مجتمع مسکونی 20,000 تومان. بعد میگه آقا ابوالایتام امیر مؤمنان در آستانه ولادت یه کاری بکنیم. حال بگذاریم. اولیش میگه بعید الان از بلند همت بود. با کار خیر میخوای بکنی همتت. آقای فرزاد یه جمله‌ای دارن همیشه ما گاهی میگیم در منبرها، از همه عزیزان خدا میدونه ما مقیدیم، از محضر همه عزیزان فیض میدونه
خدا حفظه،
ایشون نقل میکنن که وقتی میخوای پول بدی باید یه جوری بدی که هم تو بلرزی همونی که میگیره بلرزه.
بله
واقعا.
بله.
اگه کس با این
همون که میده رو تکون بده، همون که میگیره
هر دو تکون بخوره، هر دو بلرزه. اون که میگیره بگه خب آخو فکر نمیکنه عجب کمکی به ما شد، اون مؤسسه‌ای که دریافت میکنه یا اون جایی، هم اون که میده یه تکونی بخوره بگه آقا بالاخره یه کاری کردیم، چند تا مجتمع بعد 20,000 تومان، این همت اینه. بعد میگیم امیرمون کان تو مسائل تجاریش هم آقا کار دنیایی انجام میدی، همت درس میخونی، همتت بلند باشه.
بعید همت کان بعید.
من اینجوری بخوام ترجمه کنم، ترجمه کنم سریع بگذارم. شدید القوا امیرمونان نیروهاش بسیار خوب در داستان فتح خیبر هست. حضرت فرمود ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانی، فکر نکنیم با زور بازو فقط، نه، بل به قوت روحانیه. خواهش میکنم عزیزان انشالله اگه مشرف شدن عتبات حرم امیر مؤمنان سلام یاد مام باشن، یه نگاه کنن به ذریح امیر مؤمنان. شما که ملاحظه فرمودید دور ذریح امیر مؤمنان سلام الله علیه
اشعاری نوشته. بله.
این اشعار مال سید رضیه نه، مال سید مرتضی است نه، مال شیخ مفید نه، مال علمای شیعه است نه، مال علامه مجلسی نه. باور میکنید این شعر مال ابن عبدالحدید معتزلی عالم اهل سنته؟ رو به روی حضرت که بیستید این شعر هست، خیلی زیباسه. یا قال الباب الذي عن حظه عجزت اکف 40 و 40. ای آقایی که در خیبر رو از جا کندی که 40 نفر باید حرکتش میدادن، حرکت عجزت 40 نفر. وقت این حضرت خودش تازه میفرماد به قوت روحانیه، همش نیروی بازوی من
نبود.
شدید القوا یقول فصلا و یحکم و عدلا، سخنش فصل الخطاب بود، حکمش عادلانه بود. یتفجر العلم من جوانبهی، علم می جوشید از اطراف امیر مؤمنان. تنطق الحکمه من نواحیه، حکمت از اطراف امیرون به سخن می آمد. من این فرازو بخونم که بیشتر میخوام استفاده. یستأنس باللیل، با شب مأنوس بود امیر مؤمنان. کان والله غزیر العبره، خدا رحمت کند یاد که اولین بار من این جمله رو از مرحوم آیت الله احمدی میانجی شنیدم خدا رحمت الله علیه، بعد دیدم خود کاملش خیلی برام جذاب بود. ایشون اولین بار کان والله غزیر الابر، یعنی چی؟ امیر مومنان پر اشک بود، ابر یعنی اشک، غزیر امیر مومنان پر اشک بود،
این صافی و صفای دل حضرت،
دل امیر مومنان، طویل الفکره، فکرهای طولانی، یقلب و کفه و یخاطب و نفسه و یناجی ربه، حدیث نفس میکرد، با خدا سخن میگفت، تا میرسد به اینجا میگه امیر مومنان سلام الله علیه رو من دیدم که در دل شب فاشهد بالله، خدا رو شاهد میگیرم، لقد رأیته فی بعض مواقفه و قد ارخ اللیل صدوله، شب تار قائم فی محرابه، ایستاده بود در محراب، قابض علی لحیت، دست به محاسن، یتململ تململ سلیم، سلیم یعنی چی؟ یعنی مارگزیده، مثل مارگزیده به خود میپیچید، و یبکی بکا الحزین، ناله میزد، اشک میریخ همراه با غم و حزن و اندوه، که انی الان اسمه، گویا من الان دارم میشنوم صدای امیرمون سلام الله علیه تو گوش منه،
هنوز تو گوشمه،
تو گوش منه، که به دنیا خطاب میکرد، یا دنیا قری غیری، آه من قلت زاد و بعد سفر و وحشت طریق، چه راه طولانی ما داریم. آقا امیر مؤمنان میگه آه من قلت زاد، زاد و توشمون کمه، چون عرض کردم در آستانه 13 رجبه، اینو بگم شلا از این یادشون باشه، ما مدیون چه شخصیتی هستیم، کی میتونه حرف بزنه، چی نگیم بهتره، وقت ما نباید آماده باشیم از حالا برای ولادت امیرمون سلام الله علیه. امیر مؤمنان میگه آه من قلت زاد، کدوم امیر مؤمنان؟ یادتون هست روزی همینجا کتاب فضائل الصحابه احمد حنبل رو آوردم اینجا ده. گفتم خواهش میکنم این حدیث رو کامل بخونید. الان مخاطبین عزیز من حدیث رو میخونم، اگه خوندن تا آخرش، غالبا متاسفانه نمیخونن. تو آقا در رسول خدا فرمود در حالات امیرمون سلام، در وصف امیر مؤمنان، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت
ثقلین،
یک جهاد امیر مؤمنان در جنگ خندق، چون تمام اسلام در برابر تمام کفر بود، جنگ احزاب بود دیگه، یا باید تکلیف اسلام یک سره میشد یا تکلیف این احزاب متحدی که در برابر اسلام قرار گرفته بودن. رسول خدا فرمود اون جهاد امیر مؤمنان
افضل من
از عبادت جن و انس. تو رو خدا به حق این روز بسیار عزیز ولادت امیر مؤمنان سلام، از این به بعد حدیث کامل بخونیم و یاد کنیم، یا این حدیث سمت خدا شنیدیم و یادمون مونده،
یادشونه خوب
تتمش
الی یوم القیامه.
احسن، یه همه مثل شما یادشون باشه.
بله من به نمایندگی از دوستان مخاطبان،
یه همه مثل شما یادشون باشه، ما دیگه قصه ای نداریم. اون جهاد بالاتر از عبادت جن و انس تا قیام قیامت، تا قیام قیامت مردم عالم نماز بخونن، جن و انس نماز بخونن، روزه بگیرن، حج به جا بیارن، صدقات بدن، انفاق کنن، کار خیر بکنن، اون جهاد بالات. وقت این امیر مؤمنان میگه آه من قلت زاد، من زاد و توشه ندارم، و بعد سفر، راهم طولانیه، وحشت طریق. وقتی این بیان رو گفت، من همش رو نخوندم چون خواهم یه مطلب دیگه ای برسم، معاویه به این صحابی امیر مؤمنان، این صحابی که توصیف کرد، خیلی جالبه، خواهش میکنم از این پایانش رو عنایت کنن، جالبتر از اولشه. معاویه بهش گفت که کیف صبر و کعنه، چجوری در فراق چنین شخصیتی شما ها زنده موندید و صبر میکنید،
چجوری طاقت میاری نبودنشو.
آقای جماعه شدید، میدونید آدم یه عزیزی داشته باشه، به هر حال این روز یاران خاص امیر مؤمنان سلام الله علیه بودن، امیر مؤمنان رو از دست دادن، چجوری زندگی کردن بعد از امیر مؤمنان، کیف صبر کن، چقدر زیبا جواب داده. عرض کردم ای کاش من خودمو میگم، انشاءالله عزیزان درجاتشون خیلی بالاتر، ای کاش ما یک صدومه تعبیری که این بزرگوار داره و با همه وجود و واقعیت گفت، تعارف نداشت، کاش ما یک صدوم این ارادت به امیر مؤمنان سلام. معاویه گفت چجوری در فراق علی صاحب، چجوری زنده هستید شماها، چجوری زندگی میکنید یه همچین علی ابن ابی طالبی از دست دادید؟ گفت صبر، این جوابش، گفت صبر من ذبح ولدها علی صدر، اگه یه مادری رو سینش بیان فرزندشو سر ببرن ذبحش کنن چه حالی داره، میتونه زنده، ما اینجوری داریم زندگی میکنیم عزیزان. الان عرض کردم واقعا ما الان در فراق امیرمون اینجوری هستیم، در فراق امام زمانمون ارواح نافده اینجوری هستیم. واقعا ما الان به یاد امام زمان هستیم، واقعا احساس میکنیم، حالا در نیمه شعبان هم میرسه، واقعا ما احساس همچین فراقی داریم در امام، در فراق امام زمانمون، در فراق امیرالمومنین. سکوب مادری صبر و منذبها ولدها علی صدرها، یه مادر بچه‌شو رو سینه‌اش ذبح کنن، چه طاقت، چه جوری میتونه دیگه زندگی کنه؟ اینا از بین میره دیگه. مادر گفت ما اینجوری در فراق امیرالمومنین سلام الله علیه داریم اینجوری. عرض کردم واقعا ما اینجوری باشیم، رجا الله نیمه شبان نزدیک نیمه نیست ولادت امام زمان سلام الله علیه، کمتر از حدود ولی کمتر از یک ماه دیگه بسم الله کاری کردیم، الان دهم یک ماه و 4-5 روز دیگه میرسیم، کاری کردیم برای امام زمان ارواح نافدا. که من همینجا یادم اومد نگذرم، انصافا یکی از کسانی که فدایی امام زمان ارواح نافدا بود، واقعا سرباز مخلص امام زمان، بیشترین خدمت علمی و فرهنگی و دینی به امام زمان ارواح نافدا داشتن، همین مرجع بزرگواری که
حضرت آیت الله
صافی گلپایگانی رضوان الله علیه، مگه میشد اسم امام زمان ارواح نافدا رو جلوی ایشون ببرید؟ مگر اینکه یه شعری بخونه، یه اظهار ارادتی بکنه، گریه ای کنه، ناله. و کتابشون منتخب الاثرشون بیش از 70 سال از این کتاب گذشته، یکی از مصادر قطعی در مورد مباحث امام زمان، هر کس کتاب نوشته بعدش مراجعه کرده به این کتاب، از این کتاب استفاده
بوده.
و خب شما اشاره فرمودید چقدر به این برنامه عنایت داشتن، مکرر جناب آشیتی من برنامه تمام میشد، محبت داشتن، آقا این حرفی که زدین چقدر خوب بود، تایید میکردن اینجوری خوبه. در حالات رسول خدا هست یحسن الحسن، آقایون تو رو خدا، خانمای بزرگوار، من مخلص همه هستم، این جالب نیست که ما بنشینیم یه کار دینی رو فقط ببینیم، حالا بود نبودم نبود، حالا که هست خب الان داریم میبینیم. رسول خدا یحسن الحسن، کار خوب میده تحسین میکردن. آقا رسانه ملی دست درد نکنه، این برنامه خوبی داری، برنامه دینی خوبی، ما گاهی حال نداریم یه پیامک بزنیم بگیم آقا از این برنامه دینی تشکر میکنه، یه شماره 100 چنده که دائما زیر نویس میکنه
162
یه زنگی بزنیم آقا این برنامه دینی خوبه، کمکش کنید، تقویتش کنید، همراهی. حال یه زنگ نداریم، حال یه پیامک نداریم، من فقط بود که بود نبودم که، حالا ای آقا خوب برنامه خوبی بوده، عیب شد که از بین رفت، عیب شد تمام شد. یحسن الحسن، پیامبر کار خوب میدن تحسین میکردن، یقویه تقویت میکردن اون کار خوب رو، ما تحسین بکنیم، یکی از ویژگی های ارزشمند این بزرگوار این بود، کار خوب تحسین میکردن، یه نماینده حرف خوب میزد، یه امام جمعه حرف خوب میزد، یه مقاله روزنامه نویس، یه مقاله نویس، یه روزنامه، یه حرف، یه ورز، هر کسی کار خوبی انجام میده.
نفس پیگیری ایشون خودش یه دنیا میاد.
صدها مورد آقای شریعتی بدون مبالغه ایشون شخصا تماس میگرفت از یه امام جمعه، از یه سخنران، از یه ارسکم روزنامه، یه مقاله، و اون طرف نقدی هم بود، بله، و یقبه القبیح و یوهنه رسول خدا، انتقادم میکردن.
ما حالا مثلا در مورد یه برنامه دینی مثل سمت خدا یه وقتای خودمون رو مستقنی میدونیم از اینکه نگاه بکنیم. شما فکر کنید حضرت آیت الله عظمای صافی با اون سن و سال، با اون کهولت سن، یه وقتای با اون بیماری میشسته با دقت برنامه رو میدیده،
پیگیری کنن،
پیگیری بکنه و زنگ بزنن، تماس بگیرن.
این اخلاق خوبیه، اخلاق ما داشته باشیم، اخلاق داشته باشیم. خدای تو شاهدی بینی و بین الله، من ذره‌ای نسبت، من خاک پای همه عزیزان کارشناسا هستم و اصلا ذره‌ای بینی و بین الله نمیخوام قسم بخورم، الان دوستان دوباره میان چرا قسم خورد، اصلا ما صفر صفر، کمتر از صفر، ولی آقا یه برنامه دینیه، حال نداشته باشیم یه زنگی بزنیم، یه پیامکی بدیم آقا چه برنامه خوبیه، تقویتش بکنید، این بهتر. گاهی در انتقاد حتی من مثال زدم، گفتم آقا یه مجلسی الان در آستانه ولادت امیرالمومنین سلام الله، یه هیئتی با 1000 زحمت مجلسی برگزار زد، تشکیل مجلس 1000 سختی داره.
بله بله،
خیلی عذر میخوام از این تعبیر هاشید، حالا بینندگان نگن آقا چرا شما گلایه، حالا به هر حال دوستانه رو ارادت میگیم اصلاح بشه، یه عده زحمت کشیدن، مجلس گرفتن، مثلا محرم جلسه گرفتن، 13 رجب مجلس میگیرن، نیمه شعبان مجلس میگیرن، سهم من چیه؟ سهم من اینه که منت بگذارم، معاذالله منت بگذارم سر اهل بیت که آقا ما اومدیم شرکت کردیم، مجلستون گرم کردیم. یا آقای من خبر دارم بعضی از این هیئتی الان چند ماه از ماه محرم گذشته، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، الان رجب، 7 ماهه هنوز، من خبر، هنوز درگیر بدهیای مجلس عزای سید الشهدا برای 7 ماه پیشان، از این قرض میگیرن به اون میدن، از اون قرض میگیرن به این میدن، تو قرضش معطلن، نه تو پرداختش. کسی میگه آقا من بانی میشم، تو قرض که از این دست به دست میکنه تو مرحله. حالا وقت من سهمم چیه؟ خدا نکنه اینجوری باشیم، منت بگذارم سر، بله ما شرکت کردیم سر امام جواد امشب، مثلا دیشب من ما شرکت کردیم در شب 13 رجب، منت ما در مجلس امیرمون شرکت کردیم. وقت یه کسی میاد میگه این حرف، این حرف، وقت ما چقدر فاصله داریم؟ معاویه میگه چطور بدون علی زنده اید؟ حال شما چه حالیه؟ گفت صبر من، صبر من ذبح ولدها، یه مادری رو سینهش بچهش رو ذبح بکنن، چجوری میتونه زنده باشه؟ من اینجوری دارم زندگی، زندگی نیست دیگه بعد از امیرمون، اینجور فدای امیر مؤمنون. تا زمانی که حضرت بود جانفشان در رکاب امیرمون، وقت اونا اونجوری اظهار ارادت کردن، ما هم حالا یه چیزی.
کی بود ایشون، اسمش چی بود؟
زرار ابن زمره. اگه ازن خواستن حکمت 77، حکمت 77 سید رضی رضوان الله علیه اونجا آوردن، ولی تو اون کتاب خودشون مفصل تر آوردن. حالا بعد نیست اینجا که اینو گفتم اینم اشاره کنم. پس میگه یه بخشی از عبادت امیر مؤمنان رو داره توصیف میکنه. یا تململ و تململ السلیم، اون عبادت های امیر مؤمنان سلام الله علیه. خب حالا ماه رجب دیگه، بسم الله، من بارها عرض کردم، به هر حال من نمیگم شبانه روز، ما که کدوممون اهل، ولی یه فرقی داشته باشه ماه رجبمون با ماه قبلمون، تفاوت داشته باشه در عبادت بندگی. این حدیث رو من بارها خوندم، اگه صد بار دیگه ماه رجب پیش بیاد باز دوباره محضر بینندگان عزیز میخونم. یاداوریه شیخ صدوق رضوان الله علیه کتابی دارن جامعه شیطی، فضائل الاشهر الثلاث، فضائل سه ماه رجب، شعبان، رمضان رو تو یه کتاب جمع آورده. این روایات جمع مختصرم، از خیلی مفصل نیست. تو ماه رجبش یه روایت، روایت از همه زیباتره. خواهش میکنم بینندگان عنایت کنن. امام صادق علیه السلام فرمود اذا کان یوم القیامه، فرد قیامت منادی ندا میدهد اینر
رجبیون.
اینو زیاد شنیدن از اینر رجبیون، کجان رجبیون؟ قیام کنن. یقوم و اناسون، عده قیام میکنن. یوزی و وجوه و هم لأهل الجمع، چهرهشون برای تمام اهل محشر میدرخشن. اینا کیا هستن؟ کسایی که تمام ماه رجب روزه گرفته باشن، هر شب شب زنده داری؟ نه، از این دیگه بالاتر. فرمود هازا لمن سام، آقایون خانما، از این امید بالاتر؟ فرد قیامت وقتی گفتن این رجبیون، عده قیام میکنن، چهره نورانی، کیا هستن؟ لمن سام ولو یومن واحدن من رجب،
یه روز فقط،
یه روز ماه رجب، یه روز روزه بگیره، یه روز نمیتونی، یه روز روزه بگیره،
جز رجبیون،
فرد قیامت با چهره درخشان قیام میکنه. چیزی کسایی که وقتی میگن این رجب
میتونه بلند شه، بله،
رجب العصب گفتن، رجب العصم گفتن، رجب المرجب گفتن. اصلا در این ماه شنیده نشده خدا قومی رو عذاب کرده باشه. تمام این ماه رحمت، ماه ریزش رحمت الهیه. و باز تاکید کنم، الان من میدونم پیام میاد آقا دل ما رو آتش زدی دوباره، ما بیماری قند داریم، بیماری نمیدونم چی داریم، نمیتونیم یه روزم نمیتونیم، ضرر داره برام. خب کسی که ضرر داره، خب ببین نداره ضرر داره، راه حل دوم چیه؟ آقا توی برنامه مخاطب خاص هر روز می نویسن بگن سبحان الالهی ذکر. نه عزیز من، اون سبحانه مال بعدشه. مرحله دومش چیه؟ مرحله دومش وقتی نمیتونی روزه بگیری، یه اطعامی به یه بیچاره ای بکن، اطعام بکن. روزه ماه رجب نمیتونی مری، یه اطعام
کن، انفاق کن،
آقا یه بیچاره دسته بیچاره ای رو بگیر. نتونستی مرحله آخر، اینم تو کانال من دیدم عزیزان می نویسن، ولی این مرحله دومش مثل که دوست، مثل هر کی نمیتونست این ذکر سبحان الاله الجلیل، نه
بلا فاصله به ذکر نمیرسه،
به ذکر نمیرسه،
بله یه عملی میخواد.
اول اگه نمیتونه روزه بگیری اطعام بکن، یه فقیر یه مسکینی، اگه نتونستی اون وقت بگو سبحان الاله الجلیل. مثل که وقت گذشته بود،
نه میخوایم برسیم محضر قرآن کریم. خیلی ازتون ممنون، متشکرم حجاج حسین.
پس عزیزان یادشون باشه حکمت 150 رو نگاه کنن. ما فقط گفتیم لا تکن من یرجو الاخرت
به غیر العمل. بسیار خوب، خیلی خوب، انشاءالله جز این دسته نباشیم. عید میلاد امام جواد بر همتون مبارک و مهنا باشه. انشاءالله زیارت مشهد، زیارت کاظمین، زیارت عتبات، نجف، کربلا نصیب همتون بشه. انشاءالله بهترین اتفاقای زندگی براتون بیفته. انشاءالله به این دستای خالیمون امام جواد نگاه بکنن با جود و سخاوتشون.
من یه چیز دوباره یادم اومد با عزتون بگم دیگه، حالا سری ماه رجب میدونی سه تا زیارت مستحب، مخصوصا یکی زیارت امام حسین سلام الله علیه هست. بله. که از امام رضا سوال کردن کی بریم کربلا، فرمود ماه رجب، هر کی میتونه انشالله. دوم زیارت خود امام رضا علیه السلام،
زیارت
شما رجبیه. مشرف شدین و حتما به نیابت همه از
دعا دعاگو بودید.
من خواهش میکنم اینم تقاضا ما، یا خودتون مشرف شید، خودتون نمیتونید یا زیاد مشرف شید، اصلا مقدم اینه که نرفتن، باور میکنم هنوز زیادن کسایی که مشرف
نشدن. بله خب کم نیستن.
و سوم هم عمره رجبیه که حالا از عمره رجبیه دستمون
بشه ان شاء الله. خیلی خوب، صفحه 444 رو با هم تلاوت بکنیم، ثوابش رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی آسمانی ترین آسمان امام جواد علیه السلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خیلی ها میگن تو تقویم روز پسر نداریم، شاید خوب روز میلاد امام جواد روز پسر باشه. آره چرا که نه، اونایی که فرزند دارن پسر دارن حتما تکریم بکنن، هدیه بدن، عیدی بدن و انشالله اتفاقات خوبی بیفته و در خاطره ها ثبت بشه. برای شرکت در طرح فرزندان قدیر که خیلی هم در انتظار فرزند هستن، میگن امام جواد خیلی توسل بهش مجرب توی این قصه ها و توی این حاجت ها، انشالله شما هم همراه بشید در طرح فرزندان قدیر که خیلی ها با آرزوی دیری نشون برسن. ستاره 780 ستاره 31 31 مربع کد دستوری ماست، غیر از کانال و سایت و در سروش و ایتا هم که دوستان میتونن مراجعه بکنن. حاجی حسینی وقت در اختیار شما
است. خیلی سریع عرض کنم، اولا اگر کسی هدیه داد به پسرش یه پیامک بده ما خوشحال میشیم.
اینم خوبه،
هر چقدر میتونه، هر چقدر در توانش هست، از یه شاخه گل تا هر چی ما خوشحال بشیم دیگه. بگیم آقا آقای شریعتی گفتن خیلی پیشنهاد خوبی، روز پسر امام جواد.
آره این کارو بکنید، ما خیلی خوشحال میشیم، بچه هم خیلی خوشحال میشن دیگه.
شما چی میدین انشالله؟ شما
من حالا باید فکر کنم دیگه، الان وقت نداریم.
پیامک بده. 30 ثانیه قصه از امام جواد علیه السلام. این کسی به امام جواد نامه نمیشه که آقا یه دستوری برای به تعبیر من حالا سیر و سلوک مقامات معنوی بدیم که ما دنیا و آخرت با شما باشیم. امام جواد یه جمله جواب نامه نمیشتن. سیر و سلوک میخواهید؟ از امام جواد میخوایی؟ فرمودن دو تا کار یادت نره. یک، انا انزلنا زیاد بخون. دو، همیشه لبان تو به ذکر استغفار مشغول باشه. که به ذکر استغفار مشغول بودن اینی یه مراقبه دائمی، نه فقط لغلقه زبان. این که انسان دائما یادش باشه، همون که امام رضوان الله علیه فرمود عالم رو انسان محضر خدا بده.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم. فردا انشالله با حضور جای شریفیان خدمتتون خواهیم رسید و به شما سلامی دوباره خواهیم کرد. عیدتون مبارک باشه. با کبوتر دل سفر میکنیم به کاظمین و به امام جواد. با دل و جان سلام میکنیم، گفتن جواد است سر راه نشستیم. متشکرم
از سپاسگزارم.
و فرق اسکیا و خلیفت الاوسیا و امین کم علا وحی اللهم فکما هدیت بی من الظلال و استنقذت بی من الحیر و ارشدت بی من اهتدا و زکیت بی من تزکا فصل علی افضل ما صلیت علی احد من اولیائک و بقیت اوصیائک إنك عزيز حكيم.